أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو بعد جلسه ما رو با عنایت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث از حکومت دینی و نظام سیاسی اسلام و به شکل خاص بحث از نظام ولایت فقیه مبتنی بر یک سلسله مفروضات هست و یک مباحث پیشینی داره که باید مورد دقت قرار بگیرند، که بعضی از اونها از مباحث عام هستن ولی بعضی ها از مقدمات مخصوص بحث نظام سیاسی هستن. حالا من اونهایی رو که دورتر هستن از بحث ولی جزء مفروضات بحث هستن گذراتر تقدیم میکنم. اصلا وقتی ما بحث میکنیم از حکومت دینی که حالا مدل سیاسی مبتنی بر دین به خصوص دین اسلام و مکتب اهل بیت چیست، قبلا باید یک تعریفی از دین و معرفی از دین ارائه شده باشه. دین چیست؟ تمام دین ارتباط با نظام سیاسی ما برقرار میکنه یا نه؟ بدونید الان خیلی از کسانی که مدعی یا معتقد به اسلام و مکتب اهل بیت هم هستن کاملا دین رو غیر سیاسی میدونن. بعد تا دیدید این شعارشون هست، میگن که اگر دین سیاسی بشود هم سیاست خراب میشه هم دین. خب حالا دین چیست؟ ما ببینیم نسبتی با نظام سیاسی داره یا نداره. تعریف رایجی که از دین میدن، ملاحظه فرمودید، میگن دین یک سلسله احکام فقهی و اعتقادات نظری و اخلاق هست. یعنی دین رو گاهی به یک سلسله گزاره ها تعریف میکنن، گزاره های تکلیفی و دستوری یا حقوقی، گزاره های توصیفی و اعتقادی و گزاره های ارزشی و اخلاقی. فرض کنیم مثل این که عدالت خوب است، عدالت ورزی شایسته است، یا مثلا باید نماز خواند مثلا، یا باید حقوق دیگران را مراعات کرد، دستوراتی که در فقه هست و یا اعتقاداتی که ما داریم، مثل این که عالم دنیا عالم مخلوق و آفریده است، به دنبال این جهان جهان دیگری هست، اینا اعتقادات هستند. دین رو یک سلسله اعتقادات و اخلاق و تکلیف معین میکنن، معرفی میکنن. این نظر معروفی است و تعریف معروف. خب این تعریف هم درسته ولی هم نادرست، یعنی ناقصه واقعا. اولا باید بین دین و دینداری تفکیک کنیم. این که میگید دین چیست، یعنی دینداری ما چیست یا حقیقت دین چیست، این یک. ما اگر بخواهیم متدین باشیم چه باید بکنیم، چه وقت دین داریم و خود دین چیست، این یک نکته است. و دوم مقصود از این که میگن دین گزاره است که این گزاره ها در کجا دین هستند، این ظرف این گزاره ها کجاست که ما بگیم دین در یک ظرفی محققه است، این گزاره ها ممتنشون کجاست، کجا هستند. لذا این حد بکنید، به نظر میاد که ما یک دینداری داریم. دینداری ما به این است که عمل بکنیم به تکالیف، اعتقاد داشته باشیم به اون مفروضات نظری دین، اون اعتقاداتی که دین از ما خواسته، و متخلق بشیم در خودمون، محقق بکنیم اون ارزش‌های اخلاقی رو. فرض کنید اگر صفاتی رذیله هستن، ما پالایش کنیم روح خودمون رو و اون صفات رو از روح خودمون دور کنیم و صفات حمیده رو در روح خودمون محقق بکنیم. این میشه متخلق شدن به اخلاق، معتقد بشیم به اون نظام اعتقادی شرع و اسلام و یا عمل بکنیم به دستورات فقه. میشه دینداری. و اما دین چیست؟ این یک سوال. سوال دوم این است که آیا دینداری همینه یا دینداری چیزی بیش از این هست؟ تلقی حقیقی این است. خب خیلی از بزرگان هم همینو فرمودند به یک بیان دیگری، که دین حقیقتش جریان الوهیت خدای متعال در عالم است. لا اله الا الله معناش این است که حقیقتاً الهی جز خدای متعال نیست. ما بقی الفاظی هستند و اسمایی هستند که ما رو موجودات میگذاریم، و اله اله حقیقی نیست. چون اله حقیقی اون کسی است که همه اسماء جلال و جمال رو داره. در واقع اگر کسی بخواد الله رو، مقام الوهیت رو بشناسه، گمان من اینه که بخش عمده ای از کتب آسمانی و بخش عمده ای از قرآن تفسیر همین کلمه الله هست. الله اون حقیقتی است که از آغاز قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینا توصیف الله دیگه. الله اون کسی است که در جای جای قرآن اوصافش، افعالش، خصوصیات او بیان شده، اسماء الحسنای او بیان شده. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. الله یعنی این دیگه. الله اون کسی است که صاحب همه این اسماء الحسنا است، و که شما قریب هزار تا شو مثلا در جای دعای جوشن کبیر میخونید. و این اسماء او هم الفاظ نیستن، که دیدید بزرگان در جای مختلف در کتب عرفانی و غیرش توضیح دادن که این از الفاظ در واقع اسم الاسم هن. اسم حقیقی اون حقیقت این نیست که این الفاظ ناظره به او هستن. وقتی بگیم خدای متعال علیم است، این اسم علیم یا اسم حکیم یا حی یا قیوم یا رب یا رحمان یا رحیم حقیقتی است محققه در عالم. اگر او رب است، ربوبیتش در عالم جاری است. اگر حکیم است، حکمتش محققه در عالم هست. بنابراین اسماء الهی الفاظ نیستند، حقایقی هستند که در عالم جاری هستند، و نسبت اون اسماء به عالم هم عبارت است از این که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء و به عظمت کلتی ملعت کل شیء. همه عالم پر از اسماء الهی است. عالم با اسماء اداره میشه. اینکه ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم برای چی میگیم؟ برای اینکه در هر کاری میگن به اسباب تکیه نکنید، اینا کاری نیستن، مشرک میشید. اعتمادتون به اسم الله الرحمن الرحیم باشه. بنابراین اسماء الهی که ما ازش بحث میکنیم الفاظ نیستن، حقایق محققه در عالم هستن، که همه عالم ذیل او، ذل او، سایه او. حالا این تعابیر همه تعابیر مسامحی است. همه عالم قائم به اوست. بنابراین الله اون حقیقتی است که رازق، رحیم، رب، حکیم، سمیع، مجیب، قریب. قرآن رو شما از این منظر حتماً یه عنایتی بفرمایید، تو محرم زونم هست. ببینید خدای متعال وقتی مقایسه میکنه بین آله و الله تبارک و تعالی، چه احکامی در باب اونها میده، چه داوری هایی میکنه. میگه الله، اله چه خصوصیتی باید داشته باشه که آله شما ندارن؟ میفرماید اینا میشنون، اینا اجابت میکنن، اینا دفع شر از شما میکنن، اینا خیلی برای شما خلق میکنن. یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله. برای همه مثل میزنه، مثل برای مؤمنین هم نیست. یا ایها الناس، ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا صداشون میزنید، که حالا بعضیا علنا صدا میزنن، بعضیا مخفیانه صدا میزنن، به جای اینکه بسم الله بگن اعتماد به اسباب میکنن، اینم صدا میزنن دیگه. کسی وقتی گرسنه نمیشه غذا رو میخوره، بعدم اعتماد به او میکنه، اگر کنار سفره بود احساس میکنه سیره، اگر در کبیر بود احساس میکنه از گرسنگی باید بمیره، این در واقع اعتماد به اسباب داره دیگه. اون کسی که در کنار دریا احساس میکنه سیرابه، تو کبیر احساس میکنه قطعا بعد از مرگ بمیره، این پیداست به اسباب تکیه میکنه و امثال ذالک. این کسی که اگه زمین زیر پاش سفت بود آرامه، اگه تو هواپیما سوار شد متزلزله، این پیداست به خدای متعال معتمد نیست، به سفتی زمین معتمده دیگه. این همون خواندنهای و شرکهای خفی ماست. موحد اون کسیست که در همه احوال حالش واحده، حول حالنا الى احسن الحال، احسن الحال داره، در هر حال با اوست، بود و نبود اسباب کاری نمیکنه. اگر کسی به این مقام رسید میفهمد که اله اون کسی است که همه عالم رو او اداره میکنه. لذا دیدید این کلمه ای که بزرگان میگن که الله اسم جامعه، همه اسماء دیگر ذیل اوست، یعنی مقام الوهیت مقامی است که همه اسماء دیگر رو واجده. الله یعنی حی، یعنی قیوم، یعنی علیم، یعنی حکیم، یعنی بصیر، یعنی سمیع، یعنی مجیب، یعنی رازق و سایر اسماء الهی رو داره. پس عنایت بکنید، خدای متعال اله است، یعنی صاحب همه این اسماء. اینجور نیست که ما اسمش رو گذاشتیم اله، واقعا صاحب همه این اسماء و همه شؤون عالم وابسته به اوست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، همه شؤونتون فقر به الوهیت اوست، علمتون از علم اوست، قدرتتون از قدرت اوست، جمالتون از جمال اوست، بقایتون از بقای اوست، دوامتون از دوام اوست، حیاتتون از حیات اوست. این است که ما مضطر به او هستیم، منتها از اضطرار خودمون غافلیم. ما خودمونو مضطر به اسباب میبینیم، با بودن اسباب آرامیم، با نبودن اسباب به اضطرار میفتیم، مثل اینکه سوار کشتی بشیم کشتی بشکنه، در حالی که ما حقیقتا مضطر به خدای متعالیم. و لذا اگر گفته شده الله یعنی اون کسی که، اله یعنی اون کسی که در مقابل او تعلق و تضرع و تحیر و خشوع میکنن، این لفظ که نیست، اله حقیقی اون کسیست که ما حقیقتا به او مضطر هستیم. و لذا بخواهیم یا نخواهیم در مقابل او خاشع و خاضع و متواضع، کم و زیاد کنه بیچاره میشیم، و او یکی بیشتر نیست، ما بقی کاری نیست، ما بقی هیچ کدوم از این شؤون رو ندارن، نه ربن، نه رازقن، نه حکیمن، نه علیمن، نه سمیعن، نه مجیبن، نه بصیرن، نه باسعن. بس بنابراین الوهیت خدای متعال اگر در عالم جاریست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، بخواهید یا نخواهید در همه عوالم اله اوست، ولا اله، هیچ اله دیگه هم نیست الا الله تبارک و تعالی. الوهیت اون حقیقت جاری در عالم هست که همه عالم مستر به او و فقیر او و وابسته به او هستند، و او غنیست و هیچی ندارن در عرض او. انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی، انت الغنی و انا الفقیر، انت الدائم و انا الزائل. این هم عرض بکنم، این طور نیست که قبل از این که ما خلق بشیم اینجوری بوده که او حی بوده و ما میت، حالا به ما حیات داده، ما هم حییم، او هم حی، شریک خدا شدیم. این شرک خفیز، ما خیلی وقتا این احساس رو میکنیم، ولی این شرک خفیز. اگه خوب به خودمون رجوع کنیم میفهمیم که الان هم او حی است و ما میت، ازلن و ابدن او حی است و ازلن و ابدن ما میت. چون اگه موجودی حی شد که نمیمیره، که این که میمیره است پیداست حی نیست، اون موقعی هم که حیه از جای دیگری در اون میدمند، و الا حی که نمیمیره، حی میمیره. عالم یک وقت جاهل میشه، پس پیداست این که اول جاهل بود. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی به دنیا آمدین هیچی نمیدونستین. اگه تو این دنیا هم بمونیم از یه مرزی که سنمون میگذره، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، همه این علم میره، پس این وسطا ما عالم نیستیم، او عالم است. انت العالم و انا جاهل. اگر علمی به ما میرسه شعاع رحمت اوست و هل یرحم الجاهل الا عالم. پس الوهیت خدای متعال که در عالم جاری است مبدأ همه حقایق در عالم است و به همین دلیل هم است که او اله، در مقابل او تضرع و خشوع میشه. و اونجایی هم که خدای متعال به ما اختیار داد، ما میتونیم این الوهیت رو قبول کنیم، میتونیم این الوهیت رو قبول نکنیم، به ما اختیار داده. اگر زیر بار الوهیت او نرفتیم، آلهه برای خودمون میتراشیم، تو عالم خیال خودمون با آلهه خودمون خوشیم، تکیه میکنم به این زمین، خیال میکنم خیلی سفته، تکیه میکنم به این اسباب، خیال میکنم خیلی کار ازشون میاد، تا اون لحظه‌ای که همه رو خدای متعال از کار میاندازه، هر چی صداشون میزنه میبینه هیچ کدوم جواب نمیدن. ازلا اینجوری بوده، ابدا هم اینجوری بوده، هیچ مجیبی جز او نیست، هیچ سمیعی جز او نیست. منتها آدمی که اگر با خدای متعال مأنوس نشد، الوهیت او رو قبول نکرد، بت برای خودش میتراشه، اله برای خودش درست میکنه، تا اون لحظه‌ای که این آلهه از کار معلوم بشه که هیچ کارن، همیشه هیچ کاره بودن، مثل لحظه موت، مثل قیامت و امثال اینا که معلوم میشه اینا هیچ کارن. من گاهی به دوستان عرض میکردم، میگفتم که علت این که ما از موت میترسیم این است که آلهه ما میمیرن نه خودمون، و علت آلهه آدم نمیرن که ترسی نداره، که تکیهگاه های ما ویران میشن. اینا رو به ایمان اله گرفتیم، به اینا تکیه کردیم، حالا اینا زیر پای ما رو خالی میکنن. از اول هم زیر پای ما خالی بود، اینا کاری نبودن، منتها توهم بود. پس ببینید جریان الوهیت خدای متعال در عالم جاری است. من تلقی بینه دین یعنی حقیقت الوهیت خدای متعال که تو عالم جاری. شما آیات الکرسی رو و آیات بعدش رو کاملا خونده اید و معنوس هستید، و بحث الوهیت خدای متعال در آیه اول دیگه که اصل آیات الکرسی است، الله لا اله الا هو، اون حقیقت غیبی است، اون هویت حضرت حق است، اون است که اله عالمه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. شروع میکنه اسماء الهی رو بیان کردن، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، تابه هو العلی العظیم. این آیه رو تأمل فرمودید، هرچم انسان تأمل کنه جا داره. من به نظرم میاد این که گفتن در قرآن تدبر کنید یعنی همین، اگه انسان معنی الله رو بفهمه، و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اون حالت مال همین فهم حقیقت الوهیت خدای متعال. بعد میفرماید الله لا اله الا هو، توصیف میکنه حضرت حق و الوهیتش رو، میفرماید این اله عالمه، همه آسمان ها و سماوات ملک و ملک او هستند، کرسی او، مستقر سلطنت او همه سماوات و ارض فرا گرفته، محیط فرماندهی او، فرمان او در همه عوالم جاری است و بیان میکنه، و هو العلی العظیم. بعد بفهمد لا اکراه فی الدین، شما رو مکره نکردیم به دین داری. این لا اکراه فی الدین خیلی معانی متعددی بهش گفتن، همه هم در جای خودش درسته. یکی از معانی لطیفش اینه، یعنی توحید چیزی نیست که به جبر به کسی بدن، توحید رو باید از سر اشتیاق کسب کرد، به اندازه‌ای که انسان تحمل میکنه امتحان پس میده، این حقیقت رو بهش میدن، از ارزاق خاصه است، حالا به تعبیر بزرگان از رحمت‌های رحیمیه خدای متعال. خدای متعال رحیمه دیگه، رحمان هم هست، اینجور نیست به همه بدن، این اجباری نیست، لا اکراه. تلقی حقیق اینه، پذیرش الوهیت خدای متعال، او اله هست، بخواهید یا نخواهید، بپذیرید یا نپذیرید، میتونید نپذیرید، مگه مشرک ما تو عالم نداریم؟ مگه مشرک به شرک خفی و جلی نداریم؟ مگر منکر نداریم؟ منکرین هم خدای متعال روزشون رو میده دیگه، درست که منکرین در عالم روزی نمیخورن، روزی نمیخورن یا میخورن، دعای تعقیبات ماه رجب نظر مورایتون هست، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه، نخواسته و نمیدانسته خدایی هست اصلا، درسته؟ پس بنابراین خدای متعال الوهیتش در همه عالم بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم جاری است، و ما رو مجبور نکرده که الوهیتش رو قبول کنیم. فقط فرق اینه، اگر الوهیتش رو قبول نکردیم الالبت باید با بت‌ها زندگی بکنیم، بت‌هایی که نمی‌شنون نه اجابت میکنن نه ما رو دوست دارن نه به ما رحمتی دارن نه حکمتی دارن هیچ. و میشیم حرف فیلسوفان غربی، یک پاره سنگی که تو طبیعت رها شد، یه جاهل وسط یه مش جاهل تر از خودش، یه کور وسط یه مش کور تر از خودش. بیشرت قبول نکن، لا اکراه فی الدین، ولی اگر خواستید قبول کنید. ولی قد تبین الرشد من الغی، مسیر رشد و غی رو ما واضح کردیم، مبهم نیست. خواستید بیاید، خواستید نیاید. اما اگه میخواید بیاید، فمن یک فر به تاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقه التي لا انفصام لها والله سمیع علیم. اگر میخواید بیاید باید دو کار بکنید، یکی یک فر به تاغوت، واقعا اعراض بکنید از اونهایی که میخوان ولایت بر شما پیدا بکنن و طغیان رو در وجود شما جاری بکنن، که انهوی تاغوتی است که میخواد ما رو تسلیم دعوت میکنه به خودش و ولایت خودش، و تو محیط ولایت او خبر از توحید نیست. شما باید به او کفر ببرزید. فراعنه تاریخ و دستگاه ولایت باطل همینه دیگه، حاصلش تربیت انسان ملحده مثل دنیای مدرن. اگر میخواید بیاید باید اعراض از اونها بکنید. فمن یک فر به تابوت به یوم بالله، ایمان به الله بیارید. اگه این کار رو کردید دیگه به اون رشته دین، من تلقی میده نسبت به قرآن نمیدم، ولی همیشه این تو ذهنم بوده که فقط استمسک، این آدم دیگه مستمسک شده به اون رشته محکمی که گسست درش نیست. اون رشته محکم همون حقیقت دینه، همون حقیقت توحیده که در همه عالم جاری است. هر چه انسان در عوالم سیر بکنه و سلوک بکنه باز اون رشته متصل برقراره. لن فصام لها والله سمیع علیم. هم خواسته ما رو میشنود کسی که رو به او بیاورد، هم به اسرار و خفایای او واقفه. اگر میخواهید بیاید اینجوری. بعدم که یه نکته لطیفی رو میگه، میفهمد اگر آمدی حالا ما ولایتتون رو به عهده میگیریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدای متعال ولی مؤمنینه، ولایتشون رو به عهده میگیره. و ولایت حضرت حق چه میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. این نور چیه؟ الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات یا مصباح. الله نور السماوات، ولی این نور مثلی داره. ما سر کارمون با مثل نوره، مثل نور خدای متعال که همه عوالم رو پر کرده، فرمود مثل نورهی نبی اکرم. حالا آیه نور و روایت تفسیرش بحث دیگری است. پس ببینید اگر کسی توحید رو قبول کرد، متدین به دین شد، حالا ولایتش رو خدای متعال به عهده میگیره دیگه، سیرش با ولایت الله. ما خودمون نمیتونیم تو مراتب سیر کنیم، مراتب نورانیت، مراتب قرب، مراتب کمال با ولایت الله طی میشه مستمرن. فعل مضارع دیگه، یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا اگر کسی هم زیر بار توحید نرفت، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، اونا هم یه سیر مستمر دارن الی الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا این آیه بحثای فراوانی داره، مجال تبیین اونیست. پس اجمالا عنایت بکنید، حقیقت دین جریان الوهیت خدای متعال در عالمه. دینداری ما پذیرش این الوهیت، تسلیم بودن به این الوهیت، ایمان به این الوهیت، خشوع در مقابل این اله، تواضع در مقابل اوست، که نتیجهش چیه؟ این است که ولایت ما از دست اولیاء طاغوت میاد بیرون. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، پیداست اونا امواج خودشونو میفرستن. اگر کسی کفر به ورزید از محیط ولایت اونها اعراض کرد و ایمان به الله آورد، تحت ولایت قرار میگیره، ولایت الله رو قبول کرد، حالا خدای متعال ولایت او رو به عهده میگیره. ببینید عنایت دارید، ربوبیت خدای متعال عام، رب العالمینه، رب کل شیء، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، همه مخلوقات رو آفریده و همه رو هدایت میکنه، کافر و مؤمن. اما ولایت خدای متعال مختص به مؤمنینه، اون سرپرستی رشد، سرپرستی نور و قرب و کماله. نجات از وادی ظلمات به سمت حقیقت نور و سرچشمه نور. مقابلش رضا ولایت اولیاء طاغوت و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت، هر دو ذیل ربوبیتن، شرک در ربوبیت نیست. رب اولیاء طاغوت و رب کفارم اوست، ولی ولایت خاصی که بر مؤمنین داره دیگه بر اونها نداره. ولذا عنایت بکنید یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم که به درد ما میخوره از مبانی بحث حکومت دینی و ولایت بقیه، و اون این است که ولایت تعطیل شدنی نیست. هیچ کس نباید خیال کنه من بدون ولایت تو عالم زندگی میکنم. ما همیشه در سیطره یک نظام ولایتی هستیم. حالا یا اون ولایتی که بر ما جاری میشه ولایت اولیاء طاغوت و ظلمات، یا ولایت نوره، و این ولایت در هر فعل و ترک ما هم هست، یعنی یک ضربان قلب ما، اونجایی که اختیار ما هست، هر کجا اختیار ما هست، هر کجا اختیار هست که مسئولیتم هست، اگه اختیار نباشه مسئولیتی نیست، هر کجا مسئولیت و اختیار هست، از باطن باطنمون تا ظاهر ظاهرمون، سر و اخفای ما تا آشکار ما، هر کجا اختیار است یه نگاه میکنم، این نگاه هم همراه با ولایتی است، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت اولیاء طاغوت، یا این نگاه سیر در وادی نور یا سیر در وادی ظلمات. خالی از ولایت ما نیستیم. این توهم که آقا من خودم باشم، این توهمه. مثل اینکه آدم بگه من میخوام تو جاذبه کره زمین نباشم، نمیشه. اگه میخوای باشی باید تو جاذبه کره زمین باشی. نمیشه آدم از جاذبه عمومی فرار کنه. میتونه فرار کنه، میگه من نمیخوام تحت تأثیر جاذبه عمومی باشم. ولایت اون امر تعطیل ناپذیره. ما نمیتونیم از یکی از این دو ولایت خارج بشیم. این دو ولایت از ربوبیت خدای متعال خارج نیستن ها. نام زیلن خدای متعال با ربوبیت خودش یه در رو تو وادی نور سیر میده، یه در رو در وادی ظلمات. اونجا ملائکه مقربین هستند و اولیا، اینجا هم شیاطین و فراعنه. از دو حال هم خارج نیست. پس ببینین عنایت دارید، دین سرش جریان الوهیت و حقیقت و سر دینداری این است که انسان در مقابل الوهیت خدای متعال سجده تام کنه. یعنی اگه او الهه، او حی من میت، او غنی من فقیر، او قوی من ضعیف، او دائم من زائل، این چیزایی که من میخوام و همه از اوست و خودم فاقدش هستم، استقرار خودشو بفهمه و با تمام وجود تواضع و خشوع و تحلل و تحیر و تضرع داشته باشه. این تضرع دائمی، این استکانت دائمی که مبدأ غنا و عزت انسان هست، مبدأ امنیت و آرامش و بقیه صفات هست، اگر انسان به این رسید، این به حقیقت الوهیت را پیدا کرد. پس دینداری یعنی، حالا یک نکته رو مقدمتاً بگم تا مقدمه دوم عرض کنم. اون نکته این است، حالا سوال من اینه، کجا انسان خوب الوهیت خدا رو بپذیره؟ الوهیت خدا رو بگیم ما در عرصه حیات فردی و باطنی و حوزه خصوصی خودمون الوهیت تو رو قبول داریم، لا اله الا الله، ولی وقتی وارد عرصه حیات اجتماعی شدی دیگه لا اله الا الله یعنی چی؟ من خودم خانم، عقل دارم، میفهمم، خواسته دارم، خودم آینده خودم رو ترسیم میکنم، مدل معیشت به زندگی خودم رو ترسیم میکنم، شما اینو قبول میکنید؟ این معنی توحیده یا این به معنی شرکه؟ آیا ما در حوزه حیات خصوصیمون باید الوهیت او رو قبول کنیم؟ به حوزه حیات اجتماعی که میرسیم آزادیم، خواستیم قبول کنیم، خواستیم قبول نمیکنیم، یا نه همینطوری که در حوزه خصوصی الوهیت او رو قبول میکنیم، در حوزه اجتماعی هم باید الوهیت او رو قبول کنیم؟ یعنی باید همه زندگی ما تحت ولایت الله باشه، همه زندگی ما ذیل الوهیت او باشه، یعنی همه زندگی ما باید بشه یه سجده، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا، یا نه در حوزه خصوصی نماز شب بخونیم، سجده کنیم، عبادت کنیم، تو حوزه زندگی اجتماعی که آمدیم انبیا چه کارن، اولیا چه کارن، خودمون تصمیم میگیریم، یا در حوزه خصوصی هم باید سجده جاری میشه؟ کدام یکی از این دوتاست؟ کاملا واضحه توحید معناش نیست یه خدایی تو عالم هست. میگه دینداری من چی شد؟ دینداری پذیرش الوهیت اوست، ذیل الوهیت او حرکت کردنه. معناش اینه که اختیار خودت رو به ولایت او تسلیم کنی. انقدر تسلیم کنی که انه اراده دیگه نمانه. اراده هست دار در این که هست نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این معماس دیگه. و ما رمیت اذ رمیت، به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو کار میکردی ولی تو کار نمیکردی. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این معناش همون مقام عبودیت محض دیگه. این اراده به حدی پذیر تسلیم شده. حالا مراتب عبودیت محل بحث باز نیست، که کنتو سمع الذی یسمع و بصر الذی یبصر اینجوری میشه. پس نهایت بکنید جریان الوهیت حضرت حق در عالم هست، ما نسبت به پذیرش او آزادیم، لا اکراه، هیچ اکراه باطنی نیست، همه میفهمن، ولو به حسب ظاهرم مجبور باشن توی شرایط اجتماعی اعلام دینداری بکنن، در باطن آزادن، رها هستن، خدای متعال آزادی و اختیار رو داده، میشه قبول کرد. اگر قبول کرد و تسلیم به ولایت الله شد، حالا خدای متعال ولایت او رو به عهده میگیره، او رو سیر میده. اگر هم قبول نکرد، اولیاء طاغوت ولایت او رو به عهده میگیرن. خب اگر اینو ما بپذیریم، ما باید در همه حوزه های حیات خودمون تعلق به الوهیت او داشته باشیم و تسلیم به ولایت او باشیم. نمیشه بگی در حوزه حیات اجتماعی من کاری با ولایت الله ندارم، خودم میخوام هر جوری دلم میخواد زندگی کنم. عیب نداره، آزادیم، ولی بدانیم همین که از ولایت او بیرون آمدیم و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یعنی حیات اجتماعیمون هم یا ظلمانی است یا نورانی، یا موحدانه است یا ملحدانه، یا مؤمنانه است یا غیر مؤمنانه، یا بر اساس دین یا بدون دین. پس دین یه همچین امر گسترده تعطیل ناپذیره. به تعبیر دیگه دین تعطیل ناپذیره. انسان یا دین حق داره توحید، یا دین حق نداره بت پرسته، یا بتا برش حکومت میکنن، یا الوهیت خدا متعال قبول کرد، چیز دیگه نیست. خب ببینید، عنایت کنید، این دینداری یک لایه دیگری هم داره، اون لایه‌اش هم روشنه. حالا من میخوام دینداری کنم، مناسک بندگی چیست؟ مناسک بندگی میشه شریعت. آقا اخلاقت اینجوری باشه، اعتقاداتت اینجوری باشه، روحتو اینجوری تربیت کن، فکرتو اینجوری تربیت کن، رفتارت اینجوری باشه. عهده‌دار یکی فقه، عهده‌دار یکی اخلاق، عهده‌دار یکی کلام و اعتقادات و فلسفه و عرفان نظری، درسته؟ دین عهده‌دار هر سه ایناست. هم میگه اخلاقتو چجوری، روحتو چجوری تهذیب کن اگر میخوای بنده باشی. مناسک تهذیب روح میشه اخلاق و عرفان، مناسک تصحیح فکر و اعتقادات و نظام فکری، و مناسک تصحیح رفتار که میشه فقه. اخلاق، اعتقاد، فقه، اینا شریعت هم، اینا مناسک دینداری هم، مناسک تولی ولایت الله هم. خب این دو لایه رو ما داریم. ببینید دو تا لایه، طریق رسیدن به توحید عمل به شریعت، عمل به فقه، اخلاق، احکام. اینی که بعضی گفتن ما نباید بذاریم دین فقط فقهی بشه، هر بسیار خوبی بشه، فقط تکلیف بشه. دین تکلیف هست، عقیده هست، اخلاق هست، یه مجموعه هست. پس دینداری یک لایش عمل به شریعته، ولی باطنش چی باید باشه؟ باطن دینداری تعلق به الوهیت اوست، پذیرش الوهیت اوست. و الا کسی به همه شریعت عمل کنه منافقانه، کاری با خدا نداشته باشه، مثل منافقین کارو میکردن دیگه. به نظر شما این شریعت دینداری است؟ کسی سعی کنه ریاضت روحی بکشه ولی در روح خودش سجده در مقابل خدای متعال نکنه، اخلاق نیست. این بدترین رذیله اخلاقی است. سر همه اخلاق حمیدم سجده است. سجده در مقابل خدای متعال تبدیل میشه، تأیید میشه با توکل و یقین و رضا و صبر و زهد و شجاعت و امثال این صفات. به استکبار علالله هست که میشه حسد و بخل و عشق به دنیا و تکبر و استکبار و تفرقون و اینا. صفات رذیله نازله استکبارن و صفات حمیده نازله عبودیت و سجده هستن. پس ببینید این دو تا حلقه دینداری، یکی سر، یکی ظاهر. حتی ببینید اخلاق هم من جزو شریعت به نظرم میاد هست. خب یه حلقه دیگه این وسط هست، یعنی وقتی الوهیت میخواد جاری بشه با یه مناسکی جاری میشه. ما دینداریمون همینطوری که پذیرش الوهیته، قبول این مناسک و عمل به این مناسکه، ولی خود این مناسک ظاهرن، باطنشون چیه؟ سرشون توحیده. یه حلقه این وسط هست، اون حلقه خیلی لطیفه و خیلی وقتا دیده نشده. چون دیده نشده نه شریعت نتیجه داده و نه کسی ارتباط با توحید تونسته برقرار کنه، و اون حلقه اتصال اینه. ببینید ولایت خدا میخواد بر ما جاری بشه. چجوری ولایت خدا بر ما جاری میشه؟ آیا بی حجاب مستقیم ولایت الله بر ما جاری میشه؟ نه، طوری نیست. خدای متعال یه اولیایی داره که اینها هم سبقت گرفتن در توحید و در سجده و در اقرار، هم با تمام وجود ملتزم شدن به عهد توحید. خدای متعال اونها رو مجاری ولایت خودش قرار داده، حتی مجاری اسماء الحسنا و الوهیت، طریق جریان ولایتن. اونا کیا هستن؟ اون مخلوقاتی که ولایت خدای متعال از طریق اونا جاری میشه، اونا کسانی هستن که به مقام ولایت الله رسیدن. صدرشون معصومین هستن، در درجه بعد انبیا هستن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین، این همون ولایت اللهه. در روایات از وقتی در عالم میثاق، البته عالم میثاق اولین عالم نبی اکرم نیستا، تو عالم میثاق وقتی میثاق گرفته میشد، اشهدهم علی انفسهم ارست و ردکم، که بحث لطیفیست، خودشونو مشاهده کردن، ازشون اقرار به ربوبیت گرفته شد. اگه آدم خودش رو دید میفهمد که، اگه حقیقت خودش رو دید میفهمه ما فقیریم و او بنده. الست و برد بکن قالو بلا. اول کسی که اقرار کرد و پایین اقرار استاد وجود مقدس نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم. لذا خدای متعال به ملائکه فرمود که شاهد باشید من ولایت او رو جاری کردم. ولایتش میشه طریق ولایت الله. وقتی تسلیم محض شد، به عبودیت محض رسید، این اراده میشه مجرای اراده حضرت حق، میشه محل مشیت. لذا عنایت بکنیم اگر کسی بخواد به ولایت الله برسه باید این ولایت رو قبول کنه. بازم میتونه قبول نکنه ها، میتونه این ولایت رو قبول نکنه، ولی اگر قبول نکرد اعراض از ولایت الله. چرا؟ چون طریق ولایت الله. خدای متعال مجبوره، نمیتونه مستقیم ولایت کنه. چرا میتونه؟ ولی نخواسته، حکمت اوست. خدای متعال نمیتونه بدون خورشید ما رو اداره کنه. چرا؟ از این عالم که بریم بیرون بساط این منظومه شمسی جمع میشه، این خورشید که نیست، بازم ما رو اداره میکنه. ولی تو این عالم طبیعت تا هست این خورشید هست. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، به ما هم نمیتونه، ما که نمیتونیم. رضا به داده بده، بس جبین گره بکشای که باب اختیار به سوی من و تو نکشودن. حافظ هم اینو میخواد بگه، میخواد بگه به تو که اجازه نمیدن عالم رو به هم بزنی، تو همین عالم رو زندگی کن. به تو اجازه میدن تو این عالم و این نظام عالم رو بپسندی، میتونی نپسندی، دائم در رنج باشی، میتونی با حکمت او کنار بیای، میتونی نیای، ولی نمیتونی تو تغییر بدی حکمت او رو. پس ببینید همینطوری که این وسایط هستند، خدای متعال در جریان دین و ولایتش و الوهیتش واسطه قرار داد. اینا کیا هستن؟ اینا اول عباد الله هستن، اونایی که به مقام عبودیت مطلقه رسیدن به مقام ولایت کلی هم رسیدن، واسطه شون قرار داده. چرا؟ چون عبد محضه، چون محل مشیت اصلا اراده ای نمی کند. لن یشاء الا ان یشاء الله، جز اون چه خدا بخواد اصلا نمی خواد. نه اینکه مجبوره ها، سنگ و چوب نیست، سنگ و چوب هم مجبور نیستن. چرس حضرت بالاترین قدرت رو داره، ولی به حد این قدرت تسلیم است که و ما رمیت از رمیت ولکن الله هم. این میشه واسطه ولایت الله، واسطه انوار هدایت، واسطه دین، واسطه الوهیت. چشم مناظرم، ولی همین یه بحث میشه، بقیه مقدمات میمونه، اب نداره. پس انعاد بکنید، نبی اکرم که آمدن تو این دنیا، ما خودمون هم همینطوریم. ما خیال میکنیم یه دفعه تو دنیا خلق شدیم، ما یه کاروان وجودی هستیم. من تا گذشته ما رو مختلف توضیح میدم. بعضیا میگن از انفجار فلان شروع شده و بعد پیچیدگی ماده پیدا شده و در اثر پیچیدگی ماده به حیات رسیده و حیات پیچیده شده انسان، و این از این حرفا میزنن. ولی تو معارف ما از این حرفا نیست. سابقه انسان، کاروان وجودی انسان، قافله وجودی انسان از یه عوالم دیگری گذر کرده تا رسیده به عالم رحم و دنیا و بعدم عوالم بعدی رو طی میکنه. اولیای خدا مثل نبی اکرم عوالم وجودیشون یه عوالم مخصوصی است. حالا توضیحش بمونه، از اولین عالم خلقتشون هم عبد محض بودن، یعنی هیچ کجا تو هیچ عالمی از عوالم کمترین تخلفی از اراده حق نکردن، کمترین استکباری نکردن، عبودیت مطلقه داشتن، عبودیت محض، و حتی در عبادت سابق بر عالم ملائکه هستن. یعنی عبادت اونها متقدم بر عالم ملائکه است. و حتی در روایات دیدید فرمود ملائکه مراتب توحید رو از حضرت از ما تعلیم گرفتن. حالا توضیح این روایت بودن، این موجودی که سابق بر توحیده و موحد محض و عبد محضه، این موجود ارادش و حقیقت وجودیش واسطه ی جریان همه حقایق در عالمه. لذا اگر کسی خوب سیر بکنه تو آخرین مرتبه به جایی میرسه که وقتی میخواد اون وحدت عالم رو، اون وحدت عنایت حضرت حق رو ببینه، در شعاع نبی اکرم ملاحظه میکنه که همه کائنات غرق در او هست. این وجود رو خدای متعال بهش ولایت داده و لباس بشر پوشونده، تنزل داده به عالم ما. کما اینکه وقتی عالم آدم رو میخواست خلق بکنه، اون روح رو لباس گل پوشانده دیگه، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون روح مسجود ملائکه بود، اون حقیقت رو تو این قالب فرستاده، او واسطه ولایت الله. و البته ما هم آزادیم، میتونیم ولایت او رو قبول کنیم، میتونیم قبول نکنیم. همینطوری که نسبت به اصل توحید آزادیم، نسبت به مسیر جریان توحید در عالم و ولایت الله هم آزادیم. اگر قبول کردیم به ولایت الله میرسیم، قبول نکردیم به ولایت الله نمیرسیم. خب چه میشه از ولایت اولیای طاغوت؟ لذا نهایت بکنید یک حلقه وسطی اینجا هست و اون ولایت ولی خداست. ولایت ولی خدا باطن دینه. اگر کسی متولی به ولایت او نبود، به هیچ اخلاق حمیده‌ای نمیرسه. اونی که در مرتازها هست اخلاق رسیله است، ظاهرش حمیده است، صبر نیست، رضا نیست، یه چیز دیگری است. حالا اون در جای خودش بحث بکنیم. خیلی از اینایی که مدعی عرفانند و ریاضت کشیدند و مدعی سلوکند، اون چه درشون محقق شده صفات ظلمانی شیطانی است، خیال میکنن متخلقند. حالا در جای خودش صفات نورانی رو فقط خدای متعال به نبی اکرم داده، ما بقی به اندازه تبری و تولیشون به صفات کریمه میرسن. حالا این بحث باید باز بشه دیگه. در حدیث عقل و جهل اگر خواستید ببینید که از اسرار روایات ماست در کافی کتاب عقل نقل کردن، کتاب عقل و جهل، اون ملاحظه بفرمایید. پس ببینید تلقی حقیر اینه، دین یک ظاهری داره که مناسکه، که عبارت است از احکام، اخلاق، اعتقادات. ما اینا مجاری الوهیت خدای متعال، مثل اینکه فرض بکنید یه نظام سیاسی وقتی میخواد اراده خودش رو اعمال کنه جعل قانون میکنه. قانون مثل شبکه کشیست که اراده ها تو این شبکه حرکت بکنه. توی نظام فرض کنید دموکراتیک باشه، توی نظام استبدادی باشه، یه پادشاه قانون وضع میکنه دیگه. این قانونی که وضع میکنه در واقع اراده اوست، این اراده مجاری پیدا میکنه، میگه مردم تو این مجراها باید حرکت کنه. شریعت مجاری جریان الوهیته، شریعت اخلاقی اعتقادی و عملی، هر سه ظاهر دینن. گرچه خود اینا سطوحی دارن، ظاهر خود اینا اخلاق عمیق‌تر از مثلا فقه، عمیق‌تر از ذهنه، مربوط به روحه، ولی همه مناسکن. یه باطنی داره، باطنش تولی به ولایت و تبری از ولایت اولیاء طاغوت. یه سری داره، سجده است. پس دین، خود دین، حقیقت دین، جریان الوهیت از طریق اسماء حسنا، از طریق اولیا جاری میشه، اولیا معصوم، و یک ظاهری داره که شریعته. دین جریان توحید، ولایت، شریعته. شریعت مناسکه که میگن دین اعتقادات، اخلاق، احکام، این من نازله دینه. دینداری چیه؟ عمل به شریعت در سه لایه از کردن فقه، اخلاق، اعتقادات. تسلیم بودن به ولایت ولی الله و سجده و سر عبودیت، ترک عصیان، تبری از ولایت اولیای طاغوت و ترک استکبار. ترک عصیان، تبری، ترک استکبار، این سه لایه دینداری است. کما اینکه عمل به شریعت، تولی به ولایت ولی الله و تعلق به الوهیت و پذیرش الوهیت سه لایه دینداری هست. پس این دین، این هم دینداری. این حلقه وسط رو خیلی ها حذفش کردن. دیدید خیال میکنن آدم با ریاضت میتونه موحد بشه، اینجوری نیست. بعضی دین رو فقط در شریعت میبینن، بعضی دین و توحید و شریعت رو با هم ترکیب میکنن، این وسطه رو برش میدارن. کار سقیفه همین بوده، این حلقه وسطه رو میخواست برداره. این حلقه وسط رو وقتی شما بردارید نه شریعت معنی دار میشه نه توحید، منقطع دیگه. آه من نمیتونم ولایت الله رو بدون واسطه معصوم داشته باشم؟ نه، خدای متعال نمیتونست. چرا میتونست؟ ولی نخواست. ابلیس 6000 سال عبادت کرده بود در خطبه قاصعه حضرت است، بر آدم سجده نکرد، رجمش کردن. این سجده عبادت خدا بود، تواضع در مقابل خلیفت الله بود، تواضع طریق عبودیت و الله عبادت آدم نبود. خب این سجده رو واقع نکرد، 6000 سال عبادتش رجم شد. گفت خدایا خودتو عبادت میکنم. حالا مضمون روایت در ذهنم نقش شده، خدا متعال فرمود که این دیگه عبادت من نیست، این نفس پرستی اونجوری که تو میخوای که عبادت نیست. عبد اون کسیست که اونجوری که مولا میخواد سجده میکن. خود روایتی در کافی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، فرمود نحن الاعراف، ما اعرافی. حالا این توضیحش بمونه. بعد حضرت یه معنایی کردن، الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، معرفت الله واقع نمیشود الا از طریق معرفت ما. سیر در مراتب ولایت ما سیر در توحید رو میاره. بعد یه جمله حضرت فرمودن، ان الله جل و عز، خدای متعال عاجز نیست، لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر میخواست خودشو معرفی میکرد، ولی این کارو نکرده، مستقیم معرفی میکرد. ولیکن جعلنا، او ما رو قرار داده است، ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یؤتمن. این چهار تا خصوصیت رو اینجا گفتن، هر کدام میدونید یه کتاب مطلب دیگه. ما رو صراط و سبیل و باب و وجه خودش قرار داده. پس ببینید این حلقه وسط جریان ولایت حق است، یعنی اراده اولیاء معصوم از یک طرف سجده تام در مقابل خدای متعال میکند، از یک طرف طریق جریان ولایت الله در عالمه. دیگران اگر بخوان به مقام سجده برسن، به مقام بندگی برسن، به مقام توحید برسن، باید از این مسیر عبور کنن، بپذیرن این ولایتو، تبری از ولایت اولیاء طاغوت پیدا بکنن. این میشه طریق جریان. حالا سوال اینه، اینو گاهی تو عرفان گفتن، این فقط در حوزه خصوصیه؟ آیا توحید، ولایت، شریعت مال حوزه خصوصیه؟ یعنی در حوزه زندگی فردی خودم نماز بخونم، روزه بگیرم، نمیدونم اخلاق حمیده داشته باشم، ولایت ولی خدا و امام معصوم و وزیرم و سجده کنم در مقابل خدای متعال. وقتی وارد حوزه عمومی شد دیگه کاری با نبی اکرم ندارم، کاری با ولایت او ندارم. دیدید اونایی که دین و حد اقلی معنا میکنن میگن پیغمبرم اسوه بود ولی نبود، هیچ امتیازی برای مدیریت سیاسی جامعه نداشت. شما اینو قبول میکنید؟ این با توحید میسازه؟ این نفی توحید نیست؟ این شرک نیست؟ این دعوت به بت پرستی و نفس پرستی و شیطان پرستی و ولایت و اولیاء طاغوت نیست؟ میشه بگیم دینداری مال حوزه خصوصیه، تعلق به الوهیت، تولی به ولایت و تمسک به شریعت مال حوزه خصوصیه، تبری ترک عصیان، تبری از ولایت اولیاء طاغوت به ترک استکبار مال حوزه خصوصیه. تو حوزه زندگی اجتماعی که میای خودت خانی دیگه، خودت تصمیم بگیر، اشکال نداره، لایک رو حفظ دید، ولی از دین میرید بیرون، از توحید میرید بیرون. دعوای ما با دین حد اقلی ها سر توحیده. خب میبینید این تفکر مبنای نظام سیاسی دیگری میشود ها، از دلش نظام سیاسی دیگه ای بیرون میاد. یعنی عرصه حیات اجتماعی هم یا عرصه دینداریست یا عرصه استکباره، یا عرصه تولی به ولایت الله یا عرصه تولی به ولایت اولیاء طاغوته، یا عرصه تمسک به شریعت یا عرصه اعراض از شریعت و عصیانه. نمیشه بگی اینجا آقا خودمون عمل میکنیم. آقا مگه ما عقل نداریم؟ خب اگه عقل ندارید در حوزه خصوصی چرا به عقلتون تکیه نمیکنید؟ اونجا هم همین هست. در حوزه خصوصی، عدالت در حوزه خصوصی، عدالت در خانه، عدالت در رفتار شخصی، اینا دین میخواد، اینا جای بندگی است. اما عدالت در عرصه حیات اجتماعی اینو خود عقل میفهمه. اینو شما میپذیرید؟ همینطوری که در حوزه خصوصی شما دین رو میپذیرید و معنی پذیرش دین انکار عقل نیست. اگر کسی در حوزه دینداری خصوص در حوزه خصوصیش دیندار بود، توحید رو قبول کرد، ولایت ولی الله رو قبول کرد و مناسک دین رو قبول کرد، معنیش انکار عقله؟ معنیش انکار تجربه است؟ معنیش انکار تدبیر منزله؟ و شما میگید عقل و تجربه انسان ذیل وحی قرار میگیره و در شعاع وحی معنی دار میشه. در حوزه عمومی هم همینطور، در حوزه عمومی میشه متعرض کنم لایک را حفظ دین، میشه توحید رو هم زیر بارش نرفت، تا چه رسد ولایت ولی الله، تا چه رسد ولایت ولی اجتماعی که میشه ولی فقیه، میشه قبول نکرد، مجبور نیستم قبول کنم. ولی تو دنیای امروز شما کشوری دارید که زیر بار ولایت دینی نره و از ولایت امریکا آزاد بشه؟ بشمرید ببینم. از ولایت امپراتوری سرمایه‌داری آزاد بشه، این همون لایک و من یک فور به تابوت و یومن بالله. شما دارید اونایی که از ادعای آزادی میکنن امریکا مدیریتشون نمیکنه، سکولارهای دنیای اسلام، کمپانی های سرمایه‌داری جهان براشون ولایت نمیکنن، براشون ایجاد اخلاق و فرهنگ و محیط زندگی نمیکنن. این بستری که دارن توش زندگی میکنن و این بسترم سجده میکنن در مقابلش، این نوع اکل و شرب و الگوی پوشاک و خوراک و مسکن و معاشرت خودشون تولید کردن. همین سکولارا که سجده میکنن در مقابل مدل غربی، الگوی غربی خودشون تولید کردن، یا در مقابل الگوی تولید شده دیگران سجده میکنن. اون الگو کی تولید کرده جز مدیریت مادی جهان؟ پس اونا هم ولایتی رو قبول دارن، پذیرفتن، خیال میکنن اگر ولایت دینی رو قبول نکردن آزادن. اینجوری نیست. در دنیای تک قطبی سرمایه‌داری و به قول خودشون لیبرال دموکراسی امروز اگه قرار گرفتیم که اتوبان یه طرف است، نمیتونی برگردی که. پس انعت بکنید یکی از مبانی بحث از نظام سیاسی و حکومت دینی بحث دینه. دین رو چی معنا میکنید؟ اونایی که نظام سیاسی رو انکار میکنن میگن اسلام نظام سیاسی نداره، دین رو تحریف میکنن، توحید رو تقلیل میدن. یک میگن توحید یعنی تو خدا نیستی، در حالی که معنی توحیدی نیست. معنی توحید اینه الوهیت او در عالم جاری است، در همه ذرات عالم. شما میتوانی اون الوهیت رو قبول نکنی، ولی اگر بخواهی موحد باشی باید همه قوای خودت، همه عرصه های حیات اجتماعی و فردی خودت، همه عرصه های اختیار و مسئولیت خودت رو تسلیم کنی، سجده بکنی، همه وجودت بشه یک سجده محض، بشه والذین هم فی صلاتهم دائمون، ادارش هم بشه مسجد، بازارش هم بشه مسجد، دین حد اکثری یعنی همه جا بشود مسجد، دین حد اقلی یعنی مسجد هم بشه بود کرده. لذا این دین حد اقلی ها تای خطش به این میرسن، دیدید میگن بیار شهرت، میخواستن تو ایران یه شهر خدا درست کنن دوره اصلاحات نزدیک زواره و عربستان، اونجا تو میدان این شهر سرمایه‌داران غربی هم می‌خواستن سرمایه گذاری بکنن، می‌خواستن تو میدان بزرگ شهر کلیسا و کنیسه و یادم نیست بود کده بود و مسجد رو چهار زلش بزنن، این چهار تاش یکیش فرق نمی‌کنه تو محترمی. این معنیش انسان پرستی است نه خدا پرستی. اینات می‌کنید کار به اینجا میرسه دیگه، توحید رو بد معنا می‌کنه. توحید یعنی پذیرش ولایت الله و حد اکثری هم هست. مجراش چیه؟ مجراش شریعت، نه مجراش اول ولایت ولی اللهه بعد شریعته، شریعت مناسکشه. به نظر ما دین و دینداری این، دین سلایه داره، الوهیت ولایت شریعت، دینداری هم سلایه داره، تمسک به شریعت و ترک عصیان، تولی به ولایت و تبری از ولایت اولیاء طاغوت، خشوع و نفی استکبار، سجده و نفی تفرعون نفس. این سه چیزه. حالا اگه شما دین رو اینجوری قبول کردید، من سوال میکنم این دین میتونه عرصه زندگی اجتماعی انسان رها بکنه؟ حتما به دنبال خودش یک نظام سیاسی خاص میاد. نظام ولایت تاریخیش ولایت انبیا و اولیاء معصوم، لذا اونا ولی بر تاریخن، لذا همه ادوار تاریخ باید ولایت اونا رو قبول کنن، ما هم باید ولایت نبی اکرم رو قبول کنیم. مدل اجتماعیش میشه یه نظام سیاسی دیگری که درش یه مدیریت دیگه ایست، ولی یک دوره، ولی یه تاریخی دیگه نیست، اون مدل نظام اجتماعیش، ولی نظام سیاسی تاریخیش میشه نظام ولایت فقیه، نظام ولایت معصومه که طریق جریان ولایت الله بر کل تاریخه. خب حالا این تعریفی که از دین داده شد اجمالا که کمک میکنه به این که ما بفهمیم نظام سیاسی اسلام رو، خب از این طرف هم دولت چه کام میکنه؟ مدیریت سیاسی اقتصادی فرهنگی اینا چه کار میکنن؟ خب میدونید میشه مدیریت سیاسی هم حتی اقلی تعریف کرد، بگیم ما دولت فقط کارش اینه که نظم جلو بی نظمی رو بگیره و در مقابل مخاطرات بیرونی امنیت ایجاد بکنه، ولی واقعا دولت های مدرن هم این کار رو میکنن، یا دولت های مدرن دنبال مدیریت همه جانبه هستن، تصدیگریشون رو کاهش دادن ولی مدیریتشون رو توسعه دادن، دنبال برنامه ریزی برای توسعه جامعه پایدار هستن، اونم در مقیاس جامعه جهانی، یعنی مدیریت حد اکثری. حد اکثری میخوان همه عرصه های زندگی انسان رو تحت مدیریت خودشون بیارن، تکنولوژی و هنر و ابزار و ایناش هم تولید کردن دیگه و این کارم میکنن دیگه، بستر درست کردن برای پرورش، برای تربیت و امثاله. خب شما میتونید بگید که این دولت به این وسعت کاری با دین نداره؟ دولت جدا، دین جدا؟ اگر شما اینو قبول کردید در نهایت به حذف دین ختم نمیشه؟ ختم میشه دیگه، یعنی دولت ها جای دین رو میگیرن. وقتی دولت مدیریت حد اکثری کرد جای دین رو میگیره. لذا ببینید اینایی که در آغاز رنسانس گفتن که سیاست رو از دین جدا کنید، کار به جایی رسوندن که گفتن نه، برای دین دیگه عرصه‌ای باقی نگذارید. یعنی مدیریت حداکثری و حذف دین، جایگزین کالای جایگزین برای دین ارائه کردن، روانشناسی رو می‌خواستن جایگزین دین بکنن و امثال اینا. این کالای جایگزین حاصل دولت حداکثری سکولاره. دین رو حداقلی میکنن اول، بعد دولت رو حداکثری. وقتی دولت سکولار حداکثری شد، کم کم دین حذف میشود، جایی برای دین نمیمونه. کجاست که دین دیگه تصمیم بگیره؟ پس ببینید، این دولت حداکثری و این دین حداکثری حتما با هم گره میخورن. میشود این دولت حداکثری ضد دینی باشد؟ ببینید آقایون دین حداقلی ها میگن آقا دولت سکولار نه دینیست نه غیر دینی، نه ضد دینی، غیر دینیست. بر اساس این تعریفی که ما عرض کردیم، اگر دینی نبود ضد دینیست، یا ولایت دینیست یا ولایت اولیاء طاغوت، سوم نداره از منظر دین. نه دینیست نه غیر، نه ضد دینی، نه یا دینیست یا ضد دینی. البته آزاد بشر میتونه حکومت ضد دینی اختیار بکنه، ولی باید بدانه حکومت ضد دینیست، به لوازمش هم ملتزم بشه. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما. لازمش یک زندگی پر از فشاره، همینی که شما الان تو دنیای امروز میبینید. هیچ راه فراری هم نداره، یعنی محال از شما بگید مدرنیته در دوره پسامدرن در ادامه این پروژه یا پروسه اصلاح میکنه خودش، چون قابلیت اصلاح نداره، بنیانهاش اصلاح پذیر نیستن، مبانیشو مگه تغییر بده؟ بنیانهای اعتقادی و اخلاقیش همینن. پس ببینید، اینم نکته دوم، که اون دولتی که شما مخواهد بگید ربطی به دین داره یا نداره، کدوم دولت؟ یه دولت حداقلیست، یه دولت حداکثری. بله شما ممکنه دو تا یه دین حداقلی و یه دولت حداقلی تعریف کنید، اینا رو از هم جدا کنید. ولی اگر دین حد اکثری است و دولت ها هم به سمت حد اکثری شدن پیش میرن، نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید. و درست هم همین است که ما یک نظام تربیتی شامل داشته باشیم. البته عرض کردم انسان مجبور او رو قبول مجبور نیست، میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. دین نظام مدیریت حد اکثری خودش رو داره، منتها ما رو مجبور نکرده تکبینن که این نظام رو بپذیریم یا نپذیریم، نه اینکه دین نداره. اینم نکته دوم. اما نکته سومی که بحث شد، که من اشاره میکنم، بحث معرفت شناختیشه، که آیا واقعا دانشی که بشر با او زندگی اجتماعی خودش رو اداره میکنه یک دانشی است برآمده از توانایی های خود انسان و مستغنی از وحی؟ یعنی انسان میتواند با دانش سکولار زندگی خودش رو اداره کنه؟ بله میتونه، کما اینکه در پذیرش دینداری جبر نیست. انسان اگه دین رو قبول نکرد، خودش زندگی کرد، خودش برای خودش دانش درست میکنه. یه حرف غلطی نیست که دانش زندگی اجتماعی بخش عمده‌ایشو بشر جدای از انبیا تولید کرده. مگه بنا بود تولید نشه؟ مگه بنا بود اگر یه عده‌ای ولایت الله رو و ولایت انبیا رو قبول نکردن، خدای متعال نبضشون رو تو دنیا بگیره، نبراه نفسشون رو بند بیاره؟ اینجوری نیست که. کلا نمد هاولا و هاولا، هر دو دسته رو خدای متعال امداد میکنه. بشر میتواند بدون انبیا فلسفه درست بکنه به جای دین، دانش درست بکنه مستقل از انبیا و زندگی اجتماعی خودشو پیش ببره؟ بله میتونه، همین کارم کرده. بنا نبود که تو این دنیا مجبور باشیم و خدای متعال امدادمون نکنه. چرا؟ امدادشون کرده، فلسفه دارن، دانش دارن، بعد رنسانس که اعراض کردن رفتن دنبال نظام غیر دینی امداد شدن، هم تکنولوژی بهشون داده، هم عرض کنم فرهنگ براشون درست کرده، هم دانش درست کرده، هم فلسفه و نظام سیاسی، و شده یه تمدن. بنا نبود که بشر در ایجاد تمدن مادی امداد نشه. پس مسئله این نیست که ما نمیتونیم مستقل از انبیا فلسفه داشته باشیم، ما نمیتونیم مستقل از انبیا دانش داشته باشیم،
ما نمیتونیم مستقل از انبیا فناوری داشته باشیم، نمیتونیم مستقل از انبیا ساختار اجتماعی بسازیم، نمیتونیم مستقل از انبیا محصولات اجتماعی درست کنیم، نمیتونیم یه تمدن درست کنیم. چرا میتونیم یه تمدنم درست کنیم؟ یه خط موازی کنار انبیا تو تاریخ همیشه بوده. ولی مسئله این است که آیا اگر بخواهیم تحت ولایت الله باشیم و واقعا عبد باشیم، می توانیم راه دانش و تعقل و تجربه و تولید علم رو مستقل از انبیا طراحی بکنیم؟ از کردم نه، اینکه نمی شود، می شود. خب این کار کردن و شده. علم مدرن علم سکولاره، یعنی علمی است که مستقل از تعالیم انبیا شکل گرفته. تکنولوژی مدرن تکنولوژی سکولاره. اصلا دعوای علم دینی همینه. کسی که میگه تکنولوژی دینی و غیر دینی دارد، میخواد بگه اگه مسیر تولید تکنولوژی، مسیر مدیریت تولید دانش، مدیریت تحقیقات مستقل از انبیا پیشرفت، دانش تولید میشه. ولی این دانش، دانش سکولاره. این دانش، دانشی است که توصیفی که از انسان و نیاز انسان و راه حل نیاز و تکامل نیاز رو ارضا میکنه مادی است. یعنی هم انسان رو در حد یک توده انبوه پیچیده ماده میبینه که یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم میره تو اتاق ایزوله تجزیه میشه، تمام میشه. همه تواناییش هم در حد غرایزش میبینه، منتها غرایز پیچیده تر شدن. نظریه تکامل همینو میگه دیگه. هم تو فرایند تکامل نیاز و ارضا، اون چه برای انسان نیاز تولید میکنه و ارضا میکنه در حد همین نیازهای حیوانی است. یعنی فرایند توسعه مادی فرایند پیچیده تر شدن روح انسان تنزل یافته است. اول انسان رو تنزل دادند در حد یک ماده پیچیده شده، در حد یک حیوان تکامل یافته، نه در حد خلافت. و بعد برای این انسان پیچیده شده تو این دنیا هدفی تعریف کردن، بعد دانش تولید کردن برای اینکه بتوانن نسبت بین انسان و طبیعت رو برقرار بکنن و مسیر ارضاء نیاز رو به سمت اون هدف طراحی بکنن. کاری غیر این میکنه دانش؟ هم از علوم انسانی و علوم تجربی. علوم انسانی انسانش و راه های حرکت انسان رو تعریف میکنه، علوم تجربی هم طریق تسخیر طبیعت رو برای رسیدن به مقاصد. بعدم تکنولوژی ایجاد میشه با تسخیر طبیعت، فناوری ها تولید میشن، بعدم تمدن درست میشه. بنا نبود که این راه بسته بشه. اما مهم این است که این مسیر دانش که شما میگید آقا ما فلسفه تولید میکنیم جدای از انبیا، معیار صحتش هم به درون خودش برمیگرده، کاری به تبعیت از وحی نداره. دانش تولید میکنیم مستقل از انبیا، معیار صحتش به تجربه مستقل از وحی برمیگرده. خودمون تجربه میکنیم، صحتش رو اثبات میکنیم مستقل از وحی. ببینید بس انکار تعقل و انکار تجربه نیست، بحث این است که تعقل انسان، تجربه انسان تو فرایند تولید دانش، تولید فلسفه، تولید عقلانیت، آیا مستقل از انبیا حرکت کنه یا مستقل از حرکت میتونه حرکت کنه؟ لا اکراه فی الدین. بنا نبود نتونیم حرکت بکنیم. تمدنم میتونه بسازه، ولی میسازه. خب ساختن. بحث این است که شما میتونید دو جور تعقل داشته باشید، دو جور تجربه داشته باشید. تجربه است، تعقله، تولید عقلانیت تجربی و نظری است. اینا ابزار تمدن سازی هستن، ابزار ارضاء نیاز بشر، ابزار ارتباط انسان با طبیعت و با انسان و انسانهای دیگر هستن. می شود اینها رو مستقل از انبیا و وحی و تعالیم الهی و مستقل از بندگی تولید کرد؟ می شود به تعبیر دیگه بیرون از ولایت الله تولید کرد؟ میشه انسان در تعقل خودش، در تجربه خودش کاری با ولایت الله نداشته باشه، کاری با توحید نداشته باشه، مستقل تولید کنه؟ اگر مستقل تولید کرد، این دانش مستقل ابزار بندگی خدا دیگه نیست، خودش حاصل بندگی نیست. چون ببینید ما گاهی خیال میکنیم فقط چشممون باید بندگی کنه. غض و افسارکم، چشمتون رو فرو بیندازید، همه جا نگاه نکنید، همه جا تجسس نکنید، گوشمون فقط مناسک داره، ولی وقتی به فکرمون میرسه خیال میکنیم آزادیم، هر جور دلمون میخواست فکر میکنیم. خب فکرم مناسک بندگی داره. لذا در تولید دانش میشه مستقل از انبیا حرکت کرد، مثل اینکه آدم چشمشو مستقل از انبیا میتونه اداره کنه دیگه، مناسک براش تعریف کنه، بره ببینه، شهوترانی بکنه، اشکال نداره، لا اکراه به دین. تعقلم همینطوره، تجربه هم همینطوره. مسیر دانش میتونه مستقل از انبیا پیش بره، تجربه هست، تعقل هست، کارآمدی هست، ایجاد تمدن هست، فرایند تکامل نیاز و ارضا هست، همه اینا هست، ولی همش بستر تکامل مادی است، تحت ولایت اولیاء طاغوت هم واقع میشه، همش ظلماتون بعضها فوق بعضه. میشه دانش امروز، میشه تمدن امروز، میشه تکنولوژی امروز. میشود انسان در علم و دانش و تعقل خودش زیر چتر انبیا حرکت کنه، اون یه دانش دیگه ای میشه، یه حکمت دیگه ای میشه دیگه. فلسفه سکولار و دانش سکولار و تکنولوژی سکولار و تمدن سکولار نیست، همش میشه دینی. ما مدعامون اینه، ما میگیم ما حکمت دینی، دانش دینی، تکنولوژی دینی، تمدن دینی میخوان. میدونید من دیگه بحث مباحث معرفت شناسیشو مطرح نکردم، فقط از زاویه کلامی به بحث نگاه کردم که اگر شما توحید رو حد اکثری تعریف کردید، وقتی وارد مدیریت تحقیقات و تولید دانش و تولید عقلانیت میشید، تو همه این لایه‌ها انسان آزاده، لا اکراه فی الدین، میتونه عقلانیت تولید کنه، میتونه از عقلانیت خودش دفاع کنه، هم عقلانیت غیر دینی است، هم دفاعش غیر دینی، هم منطقش غیر دینی، آزاد. تا اینجا رو قبول دارن که آقا منطق سکولاره، ذاتن فلسفه سکولاره، علم سکولاره، ولی ما میگیم نه، این برای یه علم دیگری هم میشود داشت، میشود تعقل ذیل توحید حرکت بکنه، ذیل ولایت الله حرکت بکنه، میشود تعقل اجتماعی، تجربه اجتماعی، دانش افزایی اجتماعی، همه اینا ذیل ولایت الله تعریف بشه. این به معنی ترک تعقل نیست، دینداری به معنی ترک تعقل و تجربه نیست، به معنی انکار دانش نیست. کی بیشتر از انبیا دعوت به علم و تعقل و تفکر و دانش کرده؟ ولی کدام دانش؟ دانش سکولار؟ گفته تو تولید دانش برید مستقل عالم رو بفهمید، مستقل نیازهای خودتون رو تعریف کنید، مستقل فرایند ارضایش رو تعریف بکنید، مستقل بستر تکامل نیاز درست بکنید. میشه این کار رو کرد، ولی دینی رو نگفت. معنای علم دینی همینه، معنای فلسفه دینی یعنی حکمت همینه. پس ببینید، من ادعای حکومت دینی و ولایت مطلق نبی اکرم که ما باید ذیل ولایت او بیاندیشیم تجربه کنیم، این نیست که تجربه نکنید. اون طرفش هم معنای خروج از ولایت نبی اکرم این نیست که وقتی بشر تجربه میکند آزاده، اینجوری نیست، اون برش هم ولایته. معنیش اینه دو تا ولایته، شما میتونید ذیل ولایت نبی اکرم تعقل کنید به علم میرسید، میتونید ذیل ولایت شیطان و اولیاء طاغوت تعقل و تجربه کنید به جهالت میرسید. جهالت هم کارآمدی داره، اگه بناست جهالت کارآمدی نداشته باشه. ببینید این تفسیر از علم دینی تفسیر دیگری است که هرچه تعقل مستقل از انبیا میگه این خودش دینه، نه این دین نیست. تعقل انسان، قوای انسان همه مثل چشم و گوش و دست انسان میدونن، انسان میتونه در حرکت دست، گوش، چشم، در حواس خودش میتونه دیندار باشه، میتونه دیندار نباشه، میتونه توحید رو قبول کنه، میتونه قبول نکنه. یه خورده برید عمیق‌تر بشید، تو تعقلش هم همینطوره، تو آزمایشگاهش هم همینطوره. کما اینکه انسان تو زندگیش میتونه دست و پا و جوارحش دیندار باشه، میتونه بیدین باشه، تعقلش هم همینطوره، تجربه و آزمایش، آزمون و خطاش هم همینطوره. اگر بنا شد ولایت الله بر تعقل بشر جاری بشه، مدیریت تحقیقات بشه مدیریت دینی، دانش دیگری تولید خواهد شد که انسان دیگری تعریف میکنه، تکامل دیگری تعریف میکنه، به جای توسعه تعالی رو تعریف میکنه، بعد فرایند دیگری برای تکامل نیاز و ارضا تعریف میکنه، ابزار و تکنولوژی دیگری برای حل این نیاز در نظر میگیره، ساختارهای اجتماعی دیگری تولید میکنه و به دنبالش نظام محصولات دیگری رو برای ارضای نیاز تولید میکنه، میشود یه تمدن دینی. پس اینم یکی از مبانی بحثه که اگر کسی گفت آقا بشر تعقلش تجربهش مستقل از انبیا جلو میره، این عیبی نداره. اگر جلو رفت به علم غیر دینی میرسه، به فلسفه سکولار میرسه، به دانش سکولار میرسه، به تکنولوژی سکولار میرسه. این دانش و فلسفه هم ابزار دینی زیستن نیست، ابزار موحدان زیستن نیست. شما فرض کنید خدا نیست اصلا، غیر این وقت زندگی میکردیم که الگوی توسعه غربی میگه. اگر خدا نبود، معنی سکولاریسم یعنی سکولاریسم تا نمیگن خدا نیست، میگن خدا خونساز، یه خدای خونساز درست بکنید هر جوری دلتون میخواد زندگی بکنید. این توحیده. ابزار این زندگی چیه؟ دانشه. بدون دانش که نمیشه این تمدن پیچیده رو بسازید. دانششون بهشون میگه این راه رو برید. خب این دانش محترمه؟ هرگز. برای موحدین محترم نیست، برای غیر موحدین محترمه. پس ما دانش نداشته باشیم، چرا دانش داشته باشیم؟ کی گفته تعقل نکنیم؟ کی گفته تفکر نکنیم؟ کی گفته عقلانیت اجتماعی لازم نیست؟ تجربه لازم نیست؟ اما حتما مسیر تجربه و تعقل باید مدیریت مادی بشه، باید مدیریت استکباری بشه، باید کمپانی های سرمایه داری مسیر دانش رو مدیریت بکنن. نمیشه مدیریت تکامل دانش و تکامل عقلانیت از در بستر انبیا شکل بگیره. اینم بحث معرفت شناسیش. خب مثل که بحث من خیلی طول کشیده از چند تا مسئلهشمون، حالا انشالله اگه مجال دیگری بود انشالله هم تقدیم میکنیم. بحث فلسفه حقوقشمون، بحث مبانی جامعه شناختیش و یه سلسله سوالات خرد و ریز دیگری که پیرامون حکومت دینی هست مون، که حالا هنوز تا ما به باعث جامعه شناختیشو تعریف نکنیم حقیقتا مفهوم ولایت فقیه تعریف نمیشه، تا ما بگیم خوب است یا بد است. تا فلسفه حقوقشو بحث نکنیم جایگاه حق و باطل معلوم نمیشه، تا ما بگیم این نظام نظام حقی است یا نظام باطلی. و تا بحث از معقولیتش نکنیم معلوم نمیشود که این نظام معقوله یا نظام غیر عقلانی است. حالا یه سلسله سوالات باقی مون، ان شاءالله اگر مجالی بود در خدمت اساتید خودم هستم. از اینکه وقت شما رو گرفتم با صبوری تحمل فرمودید و عرض کردم، به خصوص میدونم بسیاری از اساتید رشته تخصصیشون رشته‌های غیر مرتبط با این مباحث هست و با بزرگواری و شرح صد تحمل کردن. از همه اساتید عزیز صمیمانه تشکر و عذرخواهی میکنم. برای سلامتی حضرت صلوات بفرستید.